ابتدا یک آیه رو از کتاب عبرانیان میخوانیم، سپس چند آیه رو از فصل 5 پیدایش، سپس فصل 6 پیدایش رو میخونیم تا فصل 7 آیه 5. بگذارید کلام خدای زنده و حقیقی رو بخونیم. عبرانیان فصل 11 آیه 7: به ایمان نوح چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود، خدا ترس شده کشتی برای اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را محکوم ساخته، وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید. سپس کتاب پیدایش فصل 5 آیه 28: لمک 182 ساله بود که پسری آورد و او را نوح نامید و گفت: این پسر ما را از کار و مهنت دست‌هایمان به سبب زمینی که خداوند لعنت کرد آسودگی خواهد بخشید. لمک پس از آوردن نوح 595 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی لمک به تمامی 777 سال بود و او مرد. نوح 500 ساله بود که سام و هام و یافت را آورد. و اما چون شمار آدمیان بر زمین فزونی گرفت و دختران برای ایشان زاده شدند، پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند و هر یک را که بر می گزیدند به زنی می گرفتند. و خداوند فرمود: روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی است. روزهای او 120 سال خواهد بود. در آن روزگار و پس از آن غول‌پیکرانی بر زمین بودند. زمانی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنان فرزندان برای ایشان به دنیا آوردند، اینان پهلوانانی از روزگاران کهن بودند که مردانی نام‌آور شدند. و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. و خداوند از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود متاسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود: انسان را که آفریدم از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متاسف شدم. اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. و این از تاریخچه نسل نوح. نوح مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی عیب. نوح با خدا راه می رفت و نوح سه پسر آورد: سام و هام و یافت. باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. پس خدا به نوح گفت: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجره هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیرندود نما. آن را این گونه بساز: درازای کشتی 300 ذرا، پهنایش 50 ذرا، بلندیش 30 ذرا باشد. برای کشتی روزنه‌ای به اندازه 1 ذرا از بالای آن بساز. در کشتی را در پهلوی آن بگذار و طبقات پایین و وسط و بالا در آن بنا کن. زیرا اینک من طوفان آب بر زمین می آورم تا هر زیر جسدی را که نفس حیات در آن باشد از زیر آسمان نابود سازم. هرچه بر زمین است خواهد مرد، اما عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت. و تو به کشتی در خواهی آمد، تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت همراه تو، از همه جانداران، از هر زی جسدی، جفتی از هر گونه به درون کشتی ببر تا آنها را با خود زنده نگاه داری، نر و ماده باشند. از هر گونه پرنده، از هر گونه چارپا، از هر گونه خزنده زمین جفتی از هر گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها را زنده نگاه داری. همچنین از هر گونه آذوقه خوردنی برگیر و بیندوز تا برای تو و آنها خوراک باشد. پس نوح چنین کرد. او هر آنچه را که خدا به وی فرمان داده بود به انجام رسانید. آنگاه خداوند به نوح گفت: تو و همه اهل خانت به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عز در حضور خود پارسا دیدم. از همه چهار پایان پاک 7 جفت نر و ماده با خود برگیر و از چهار پایان نجس 1 جفت نر و ماده و نیز از پرندگان آسمان 7 جفت نر و ماده تا نسل آنها را بر روی تمام زمین زنده نگاه داری. زیرا من پس از 7 روز 40 روز و 40 شب باران بر زمین خواهم بارانید و هر موجودی را که آفریدم از روی زمین محو خواهم کرد. و نوح هر آنچه را که خداوند به وی فرمان داده بود به انجام رسانید. این بود کلام خدای زنده و حقیقی. دقت کردید که در فصل 6 آیه 9 تولداخ جدیدی شروع شده. به چند تا از این تولداخ ها اشاره کردیم. وقتی که میخونیم این از تاریخچه و یا این از نتیجه زندگی چنین فردیم. اکنون ما وقتی که به آیه 9 میرسیم در فصل 6 ما نتیجه زندگی نوح رو میخونیم. مطالب زیادی از کتاب مقدس است که به شما یاد میده چگونه برای خدای زنده زندگی کنید و چگونه او رو جلال بدید، چگونه اراده او رو بدونید. اما خداوند ما عیسی مسیح چندین بار در کلامش به ما گفته که در عهد قدیم آنچه که میخونیم تمرکز اصلی خداوند ما عیسی مسیح است. کل عهد قدیم تمرکزش بر روی او هست. مسیح موضوع او هست، در مورد اوست. اما چگونه او رو در کتاب مقدس و در عهد قدیم میبینیم؟ به دو شکل. صرفا کتاب مقدس معنای پنهانی نداره در مورد مسیح. دو مطلب است. خداوند ما عیسی مسیح در عهد قدیم فعاله. پسر خدا در عهد قدیم فعاله، حتی قبل از اینکه به این جهان بیاد و جسم بپوشه. هر کلامی که خدای زنده با آدمی صحبت کرده اون رو از طریق پسر یگان و مولودش به آدمی رسونده. در ابتدا کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود و خداوند ما عیسی مسیح جهان رو آفرید. و بارها در عهد قدیم میبینیم که او ظاهر میشه به شکل یک فرد و او فرشته خداوند خونده شده. فرشته خداوند در عهد قدیم پسر خدای زنده است، قبل از اینکه تجسم بگیره و به جهان بیاد. این شیوه اول هست که مسیح رو ما در عهد قدیم میبینیم. اما راه دیگه ای نیز وجود داره که مسیح مرکزیت عهد قدیم هست و اون زمانی است که عیسی مسیح به شکل نماد و الگوی دیده میشه. الگو یعنی چیزی که شباهت داره. در عهد قدیم چندین الگو وجود داره، مثل داوود و غیره. وقتی که خدای زنده و حقیقی زندگی این انسانها رو برنامه ریزی میکنه مطابق مشیت خودش، خصوصیت اونها و وقایع زندگی اونها شما رو به یاد عیسی مسیح پسر خدای زنده میاندازه. وقتی که زندگی اونها رو در تاریخ عهد قدیم مطالعه میکنید، چیزهایی در زندگی نوح هست که خدای زنده اونها رو عمدن در زندگی او قرار داده تا به شما یادآوری کنه در مورد مسیح و چیزهایی در مورد مسیح به شما تعلیم بده. در فصل 5 خونیم که معنای نام نوح چه هست. نوح واژه عبرانی است به معنی آسایش یا آرامش. 10 نسل خداپرست بوده و بعد دیدیم که عده‌ای از اونها شروع کردن ازدواج کردن با دختران نسل قائن که در اینجا دختران آدمیان نامیده شده. پسران خدا یعنی اون نسل خداپرست با این دخترانی که خدا ناپرست هستن ازدواج میکنن. اما اون 10 نسلی که خداپرست بودن که با نوح به آخر میرسه نسلشون و پاتریاخ هستن، در نهایت به نوح میرسه. نوح یعنی آسایش و یا آرامش. او را نوح نامید و گفت این پسر ما را از کار و مهنت دستهایمان به سبب زمینی که خدا لعنت کرد آسودگی خواهد بخشید. این آیه است که نوح را ربط میده به خداوند ما عیسی مسیح. نوح به دنیا آمد تا به ما نشون بده که چگونه پسر خدای زنده به گناهکاران آسایش خواهد داد از مصیبت گناه و خشونت از طریق مجازات و نجات. این انجیل هست که در عهد قدیم میبینید. این خلاصه کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد. این خلاصه اون چیزی است که آرامش هست. نوح آرامش رو داد. خداوند او رو نوح نامید، یعنی آسایش، یعنی خداوند میخواد که شما وقتی که زندگی نوح رو میخونید به خداوند عیسی مسیح فکر کنید، به کسی که به شما در نهایت اون آسایش رو خواهد داد، کسی که آسایش معنوی و ابدی رو خواهد داد به همه قوم خودش از مصیبت و گناه و خشونتی که در این جهان هست از طریق مجازات و از طریق فدیه. این دقیقا کاریه که نوح انجام میده. خداوند به کل زمین آسایش داد از خشونت و فسادی که 3 میلیارد نفر در اون زمان بر روی زمین ایجاد کرده بودند. خداوند به قوم خودش فدیه داد، هرچند که شایسته اون نبودن. خداوند به قوم خودش نجات داد و اونا رو در اون کشتی قرار داد، کشتی نوح، که نمادی از کلیسا، و اونا رو نجات داد از نابودی که طوفان به بار آورد. همچنان که قبلا نیز اشاره کردیم، همین اتفاقی که روی داد که خداوند دشمنانش رو نابود کنه، از همون وسیله استفاده کرد تا فرزندان خودش رو نجات بده. همون طوفانی که کل زمین رو فرا گرفت و همه رو نابود کرد، همون آبهای طوفان کشتی نوح رو بالا آورد و از این طریق خداوند فرزندان خودش و قوم خودش رو نجات داد در اون کشتی. این تصویری هست در مورد خداوند ما عیسی مسیح که قرنها بعد خواهد آمد در پایان این جهان، وقتی که میاد و این جهان رو از گناه و گناهکاران پاک میکنه، دشمنانش رو مجازات میکنه و قوم خودش رو از گناهانشون و نتیجه اون و مرگ و شیطان نجات میده. میبینیم که نوح نمادی هست، نمایانگری هست از خداوند عیسی مسیح. به علاوه نوح نمونه ای هست از یک ایماندار مسیحی. آنچه در مورد نوح میخونیم در مورد همه مسیحیان حقیقت داره. همه مسیحیان در مسیح آسایش دارن. عبرانیان فصل 4 رو بخونید. در اونجا در مورد آرامش صحبت میکنه که خداوند ما عیسی مسیح به ما میده از گناهانمون. علاوه همه مسیحیان پارسا هستن، همجونی که نوح پارسا بود. علاوه همه مسیحیان در نظر خدای زنده بی‌عیب محسوب میشن. همه مسیحیان با خداوند سالک هستن. همه مسیحیان مثل نوح کلام خداوند رو به دیگران میرسونن. پس در نوح شما الگویی رو میبینید از یک مسیحی واقعی، آنچه که من و شمای مسیحی باید باشیم. حداقل 2 مرتبه در این آیات پارسا خونده شده. به پیدایش فصل 6 نگاه کنید. آیه 9 این است تاریخچه نسل نوح. نوح مردی بود پارسا. فصل 7 آیه 1 آنگاه خداوند به نوح گفت تو و همه اهل خانت به کشتی در آیید، زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم. و بارها در عهد جدید از نوح اشاره شده به عنوان فردی پارسا. او در نظر خداوند پارسا محسوب می شد. در طول تاریخ نوح به عنوان فردی پارسا محسوب می شده. از او نام آورده شده. چگونه ما پارسایی رو تعریف می کنیم؟ پارسا بودن یعنی رابطمون با خدای زنده درست باشه و این رو در اطاعت از اون نشون بدیم. پارسایی چیزی نیست که شما خودتون در خودتون ایجاد کنید، چیزی نیست که شما تولید کنید. شما زمانی پارسا محسوب میشید که خدای زنده شما رو محسوب اعلام کنه. کسی پارساست که خدای زنده به عنوان قاضی عالم پارسا محسوب کنه و این آموزه کتاب مقدس هست. پارسا شمرده شدگان از راه ایمان و از روی فیض. پارسا شمرده شدن چیزی نیست که خداوند در درون ما انجام بده، بلکه چیزی است که خداوند در مورد ما اعلام میکنه. ما در محضر او قاضی عالم پارسا محسوب میشیم. او ما رو گناهکار به حساب نمیاره و ما رو به خانواده خودش میپذیره بر اساس کار تمام شده پسر یگان مولودش خداوند ما عیسی مسیح. این مطلبی است که رساله عبرانیان بر اون تاکید میکنه. پارسایی که نوح داشت بر اساس ایمان بود. او در اعمالش این رو ایجاد نکرد، او از راه ایمان پارسا محسوب میشد. پارسایی که فقط از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح هست. این مطلب رو ما در کتاب پیدایش میخونیم که بارها به این مطلب اشاره شده که پارسا شمرده شدن از راه ایمان هست. این مطلبی نبود که مارتین لوتر اون رو ابداع کنه، بلکه این آموزه توسط خدای زنده به ما داده شده. قوم خداوند از همون روز ابتدای آفرینش، از نسل آدم پارسا محسوب شدن. پارسای اونها بر اساس کار کامل شده مسیحا هست، از راه ایمان به او، و این ایمان هم خداوند به اونها عطا میکنه. همیشه چنین بوده. همیشه این تنها راهیه که یک فرد میتونه نجات یابه. نوح پارسا بود به این دلیل. در حقیقت یکی از مطالب بسیار سخت کتاب مقدس این مطلبه. از اون 3 میلیارد نفری که در اون زمان در روی کره زمین زندگی میکردن، نوح تنها فرد پارسا بود. و نوح رو میبینیم که تنها فرد پارساست و خانوادش که از راه فیض و ایمان پارسا محسوب شده. در کل روی زمین هر کس دیگری در اون زمان در طوفان نابود شد و به جهنم افتاد. بسیار شگفت‌آور این حقیقت. به چه علت نوح؟ به چه علت نوح تنها فرد پارسا بود؟ فصل 6 آیه 8. پس خداوند فرمود انسان را آفریدم، اما نوح در نظر خداوند فیض یافت. یعنی خداوند با فیض بر او نظر کرد. هیچ دلیل دیگه ای نبود. نوح شایسته این نبود که پارسا محسوب بشه. او شایسته این نبود که تنها فردی باشه که نجات یابه. خداوند اراده کرد از بین همه اون 3 میلیارد نفر که زندگی میکرد، خداوند نوح رو برگزید و خداوند گفت من بین نوح و بقیه انسانها تفاوت میگذارم و من مابقی جهان رو نابود خواهم کرد به خاطر گناهانشون، اما نوح رو علارغم گناهانش نجات خواهم داد. در اول پتروس نوح رو به عنوان واعظ پارسایی میخونیم. او یک واعظ بود، همچنان که در کلیسا ما واعظ داریم در عهد جدید. نوح مقام یک واعظ رو داشت و پارسایی رو وعظ میکرد. به مدت 120 سال او وعظ کرد، هشدار داد. پارسا شمردگی از راه فیض، از راه ایمان به مسیحای موعود. و 120 سال موعظه کرد، اما هیچ کس به کلام او ایمان نیاورد. آیا او یک واعظ موفق بود یا شکست خورد؟ هیچ کس ایمان نیاورد. هیچ کس نیومد بگه و من میخوام مسیحی بشم. به مدت 120 سال موعظه کرد نوح، اما یک نفر هم به کلامش ایمان نیاورد. و او یک واعظ وفادار بود. خداوند میخواد که واعظ او وفادار باشه به کلامش و کلام رو وفادارانه موعظه کنه. اینکه چه تعداد ایمان بیارند هیچ ربطی به اون واعظ نداره و این اراده خداونده. و نوح وفادار بود به خداوند به مدت 120 سال پارسا شمردگی از راه فیض و از راه ایمان رو موعظه کرد برای میلیون ها نفر و هیچ کس به کلام او ایمان نیاورد تا اینکه باران شروع شد و آنگاه بسیار دیر گشته بود. نوح کسی است که پارسا محسوب شده، زیرا خداوند او رو پارسا اعلام داشته. خداوند تصمیم گرفت که بر او فیض نشون بده و بین او و بقیه انسان‌ها تفاوت بگذاره، زیرا خداوند می‌خواست همه انسان‌ها رو به خاطر گناهانشون مجازات کنه و اراده کرد تا نوح رو علی‌رغم گناهانش نجات بخشه. حال ممکنه بپرسید من از کجا بودم که پارسا محسوب شدم؟ از کجا بودم که خداوند من رو پارسا محسوب داشته؟ از این راه که شما از او اطاعت میکنید، همونجور که نوح این کار رو انجام داد. فصل 6 آیه 9 این از تاریخچه نسل نوح. نوح مردی بود پارسا و در نتیجه در روزگار خیش بی عیب و در نتیجه نوح با خدا راه میرفت، سالک بود. آیه 22 پس نوح چنین کرد، او هر آنچه را که خدا به وی فرمان داده بود به انجام رسانید. این نشونه اینه که شما با خداوند دوست شدید، آشتی کرده اید. شما از طریق اطاعت از شریعت پارسا محسوب نمیشید. ابتدا خداوند شما رو پارسا محسوب میداره، شما رو متحول میگردونه. خداوند پارسای مسیح رو به حساب شما میگذاره به عنوان تنها امید رستگاریتون و آنگاه راهی که شما در میابید که پارسا محسوب شده، راهی که در میابید شما نجات یافتید، اینه که شما میخواد از خداوند اطاعت کنید. البته نوح یک انسان کامل نبود، در تاریخ زندگیش خواهیم دید که او گناه کرد، او فرد بیگناه و معصومی نبود، اما در محضر خدای زنده پارسا محسوب شد و او بی عیب بود، بدین معنا که برخلاف دیگر انسانهای در اون زمان زندگی خداپرستانه‌ای داشت و او با خدای زنده سالک بود، با او راه می رفت. چه کسی دیگه با خداوند راه می رفت؟ انوخ با خداوند سالک بود و بعد خداوند او رو با خود برد. پس نوح در مشارکت با خداوند سالک بود، در پی خداوند می رفت، از فرامین او اطاعت می کرد و کسی بود که به این شکل شناخته میشد. بیش از هر کس دیگه میخواست از خداوند اطاعت کنه. به این شکلی که نوح الگو و نماینده‌ای هست از هر مسیحی راستین. خداوند به ما فیض نشون میده. خداوندی که تصمیم میگیره تا ما رو برگزینه، ما رو میپذیره در پسر یگان مولودش به عنوان قاضی عالم، ما رو پارسا محسوب میکنه و بعد ما این پارسا شمردگی شدن رو در زندگیمون نشون میدیم وقتی که از او اطاعت میکنیم و با او سالک هستیم. مثل یک مسیحی واقعی همیشه به این شکل زندگی کرده. همه شبیه به هم هستن. نوح یک فرد استثنایی نبود. آنچه که در مورد او استثنایی است اینه که به مدت 120 سال موعظه میکرد و هیچ کس به او ایمان نیاورد، به کلامش ایمان نیاورد. اما اطاعت از خداوند و بی‌عیب بودن و زندگی خداپرستانه‌ای داشتن چیز مستثنایی نبود که خاص نوح باشه. این شیوه‌ای که همه مسیحیان در طول تاریخ زیستند. سپس خداوند به نوح گفت میخوام کشتی بسازیم، زیرا من میخوام هر آنچه که بر روی زمینه و نفس میکشه نابود کنم، هرچی که نفس درش هست میخوام به قطع برسونم و نابود سازم. نه فقط همه انسانها رو، بلکه هر حیوانی رو که نفس میکشه قصد دارم همه رو نابود کنم. همه انسانها، زن، مرد، پیر، جوان، همه رو نابود خواهم کرد. تنها کسی که نجات خواهد یافت نوح تو هستی و همسرت و سه تا پسرت و همسرانشون، 8 نفر، و هر کس دیگه ای که نفس میکشه او رو غرق خواهم کرد و نفسش رو خواهم گرفت. آیا باور به این حقیقت برای شما مشکل هست؟ او خدای محبت جهان را آفرید و اعلام کرد که همه چیز نیکوست، اما 1600 سال بعد هر آنچه را که آفرید نابود کرد. این به شما نشون میده که چقدر جهان شریر بود. اما مطلب دیگه ای رو نیز به شما نشون میده. طوفان نوح به شما نشون میده که خدای زنده و حقیقی قدوسه و چقدر از گناه نفرت داره. مشکلی که ما داریم برای پذیرش طوفان نوح و نابودی تمامی انسان‌ها از روی کره زمین این مطلب است که چرا خداوند این کار رو انجام میده؟ به این دلیلی که ما دیدمون از گناه بسیار اندکه. ما گناه رو چنان که خدای زنده میبینه نمیبینیم. خدای زنده از گناه نفرت داره، به قدری نفرت داره که حاضر کل مخلوقات روی کره زمین رو نابود کنه تا اون رو از گناه پاک سازه. ببینید در اینجا به ما چه گفته شده، آیه 13: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است. آیه 12: خدا زمین را دید که این از فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. از خداوند به نوح گفت پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. هیچ کس زنده باقی نخواهد موند. آیه 17: اینک من طوفان آب بر زمین می آورم تا هر زی جسدی را که نفس حیات در آن باشد از زیر آسمان نابود سازم. هر چه بر زمین است خواهد مرد. 3 میلیارد انسان نابود گشتند. خداوند به نوح میگه از تو میخوام تا یک کشتی بسازیم، زیرا هرچند تو نیز شایسته اینی تا مثل بقیه بمیری، اما میخوام تو را نجات بدم، زیرا این اراده من هست. اما از تو میخوام تا این کشتی رو بسازیم. آیه 14: کشتی از چوب کوفر بساز، چوبی که محکم هست، زیرا به این سوی اون سو کوبیده خواهد شد. از چوبی محکم اون رو بساز، اتاقهایی در اون بنا کن، درون و بیرونش را قیرندود نما تا آب واردش نشه، و آن را به این گونه بساز: درازای کشتی 300 ذرا، هر ذرا حدود 45 سانتی متر، پهنایش 50 ذرا، بلندیش 30 ذرا. برای کشتی یک در بساز در پهلوی اون، و در اون 3 طبقه بساز، طبقه پایین، وسط و بالا. و این توصیف کشتی نوح هست. حالا بخواد ببینید اندازه این کشتی چقدر بزرگه. باید به شما بگم که واژه کشتی که در کتاب پیدایش هست از واژه‌ای میاد که در مصر هست، زیرا نوح در دربار مصر بزرگ شد. واژه‌ای که مصری‌ها استفاده می‌کردند و در کتاب پیدایش از اون استفاده شده برای کشتی نوح، یک نوع کشتی بود که کف اون صاف بود، که روی رودخانه نیل بالا و پایین می‌رفت. اندازه این کشتی رو در اینجا داریم. مثل یک جعبه چارگوش هست اون کشتی که کفش صاف هست، 450 فوت طولشه، 75 فوت عرضشه، 45 فوت درازاشه، 1,500,000 متر مکعب فضا در اون کشتی هست. ظرفیت اون برابر با 520 تا واگن قطار هست، واگن مسافربری. احتمالاً 35 هزار نمونه از حیوانات بود، 240 تا از اون حیوانات در یکی از اون اتاقهای واگن ها قرار می گرفت. و ظرفیت اون کشتی گفتیم 520 تا واگن قطار مسافربری هست. پس این کشتی بسیار بسیار بزرگی است و ظرفیت زیادی داره. پس وقتی که نقادان میان و میگن طوفان نوح کل جهان رو در بر نگرفت، اونا تصور میکنن طوفان نوح کل زمین رو نابود نساخت. میدونید چگونه نظریه اونها رد میشه؟ کشتی، اگر طوفان نوح صرفاً برای اون ناحیه بود، چرا چنین کشتی بزرگی ساخته بشه؟ چرا از اون ناحیه نرن به جای دیگه‌ای و در اونجا پناه نگیرن؟ چرا چنین کشتی بسیار بزرگی ساخته بشه اگر قرار آب کل زمین رو فرا نگیره؟ بعدن خواهیم دید که طوفان نوح چه خواهد کرد و به چه مدت بر روی زمین باقی خواهد موند. ما در اینجا ما ظرفیت اون کشتی رو داریم. 8 انسان در اون هستند. فقط 8 انسان برگزیده در کل اون جهان در اون زمان. به چه علت خداوند همه رو برنگزید؟ چرا فقط 8 نفر رو برگزید؟ زیرا همه شایسته مجازات گناهانشون بودن. کسی شایسته نجات نبود. اکنون جهان طوفانی رو در انتظار داره که کل او رو نابود خواهد ساخت. فقط تصور کنید چند نفر نیاز بود تا اون کشتی رو بسازن. اونا نیاز به نجار داشتن، نیاز به کارگرهای متفاوتی داشتن تا اون کشتی بزرگ رو بسازن. 120 سال طول کشید تا اون کشتی ساخته بشه و همه این نجارها که میان و اون کشتی رو میسازن، ذره هم ایمان ندارن به کاری که دارن انجام میدن. کوردلی آدمی تا این حد هست. خودش اون کشتی رو میسازه اما ذره هم اعتقاد نداره که طوفانی خواهد آمد. مطلب مهمی که در نظر داریم این است که ما در مورد اسطوره صحبت نمی کنیم. ما در مورد یک واقعه تاریخی صحبت می کنیم. اگر شما در اون زمان یک دوربین عکاسی داشتید، وقتی که این کشتی در حال ساخت بود، شما میتونستید یک عکس بگیرید و اون رو به دوستانتون نشون بدید. زیرا کشتی و طوفان نوح یک واقعه بزرگ، واقعی، تاریخی و غیر قابل تکرار هست که کل نسل بشری رو نابود کرد. و این واقعه قابل قیاس است در عظمتش و اهمیتش با بازگشت خداوند ما عیسی مسیح و نابودی دوباره این جهان. هیچ چیزی در کل تاریخ بشریت در نابودیش و اهمیتش قابل قیاس نیست با طوفان نوح. این مطلب بود که خداوند ما عیسی مسیح گفت. به متی 24 نگاه کنید. ببینید خداوند ما عیسی مسیح در مورد طوفان نوح چه میگه. متی فصل 24 36 آیه اولش در مورد سقوط اورشلیم هست. رسولان خداوند میان نزد او، اونا در اورشلیم هستن، معبد بزرگ رو میبینن و بعد به خداوند میگن این اتفاق کی روی میده؟ چه زمانی اورشلیم نابود میشه؟ اونا نگران اورشلیم هستن و نابودی اورشلیم و معبد به دست رومیان در 70 بعد از میلاد. پس در 35 آیه اوله فصل 24 متی خداوند ما عیسی مسیح به اونا میگه این چه اتفاقاتی روی میده تا زمانی که رومیان اورشلیم رو نابود سازن. سپس موضوع رو عوض میکنه. آیه 34 دقت کنید. هر آینه به شما میگویم تا این همه واقع نشود این نسل نخواهد گذشت. این نسل یعنی کسانی که در برابر من هستن. این نسل نخواهد گذشت تا این همه واقع شود. مطالبی که توضیح داده شد. آسمان و زمین زائل خواهد شد اما سخنان من هرگز زائل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد. آنچه که در آیه 35 میخونیم در مورد نابودی اورشلیم هست، توسط امپراتوری روم، نابودی معبد و اون نسلی که این وقایع رو خواهند دید. اما وقتی که میرسه به آیه 36 موضوع رو عوض میکنه. اما از سوی دیگه در قیاس با اون چه که گفتم، از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی فرشتگان آسمان جز پدر من و بس. اون زمانی که جهان نابود خواهد شد و خداوند ما عیسی مسیح باز میگرده، هیچ کس نمیدونه چه زمانی خواهد بود. حتی مسیح نیست در ذات بشریش این رو نمیدونست. این به چه معناست؟ آیا چیزی است که مسیح غافل از اون هست، فقط به عنوان یک انسان و نه در ذات خدایش، به عنوان انسان حتی اون نمیدونست چه زمانی بازگشت و نابودی جهان روی خواهد داد. و سپس ادامه میده که بازگشت خداوند عیسی مسیح در انتهای جهان دقیقا مثل زمان نوح هست. با آیه 37 نگاه کنید. اما چنان که ایام نوح ظهور پسر انسان نیست، چنین خواهد بود. زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند، به ازدواج داده می شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت و نفهمیدند تا طوفان آمده همه را ببرد. همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. آنگاه دو نفری که در مزرعه‌ای می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. دو زن که آسیاب می کنند، یکی گرفته و دیگری رها شود. پس بیدار باشید، زیرا که نمی دانی در کدام ساعت خداوند شما می آید. ادی از مفسرین هستند که وقتی که به این آیات نگاه می کنند، می گن در زمان بازگشت خداوند این رپچر روی می ده. و مسیحیان در هر جای دنیا هستند، یک بار از روی زمین برگرفته میشن و هر کسی که روی زمین هست به دوربرش نگاه میکنه و میگه این مسیحیان کجا رفتن. فرض کنید دو نفر روی مزرعه کار میکنن، اون که مسیحی است ناپدید میشه و اون که باقی مونده نابود میگرده. دو نفر آسیاب میکنن، یکی گرفته میشه، دیگری رها میشه. پس مراقب باشید، خداوند ممکنه هر لحظه بازگرده و شما رو برگیره. اما این مفسرین مطالبی رو در این آیات میخونن که درش نیست. بگذارید به شما نشون بدم که این آیات اون چیزی نیست که اون مفسرین میگن در مورد رپچر. اون مفسرین اعتقاد دارن کسی که از روی زمین برگرفته میشه به رپچر میره، اون یک فرد مسیحیه و کسی که باقی میمونه گناهکار، کسی که ایمان نیاورد. اما به شما نشون میدم کسی که از اینجا برگرفته میشه اون گناهکار است و کسی که ایمان نداره، و کسی که باقی میمونه یک ایماندار راستینه. دقت کنید به این آیات، آیه 37: اما چنان که ایام نوح ظهور پسر انسان نیست، چنین خواهد بود. زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان میخوردند و میشیدند و ازدواج میکردند و به ازدواج داده میشدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت. هیچ ایرادی در خوردن و نوشیدن و ازدواج کردن نیست، این زندگی عادی است. نکته در اینجاست، در ایام نوح قبل از اینکه طوفان بیاد زندگی به روال عادیش ادامه داشت. مردم مهمونی میرفتند، میخوردند، مینوشیدند، زندگی عادی رو میگذروندن، ازدواج میکردن، بچه هاشون رو به ازدواج میدادن، یه زندگی عادی داشتن، کاملا بیخیال و بیتوجه، تا زمانی که نوح داخل کشتی گشت و اون وقت همه چیز عوض شد و نفهمیدن تا طوفان آمده همه را ببرد. همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. به عبارت دیگه زندگی به روال عادیش ادامه داشت، مردم کارها رو انجام میدادن که هر روزه انجام میدادن، تا اینکه درهای اون در کشتی بسته شد و اونها بیرون باقی موندن. اون وقت دریافتن که نوح به اونها حقیقت رو میگفت. بگذارید به فعلها نگاه کنیم. آیه 39: نفهمیدن تا طوفان آمده همه را ببرد. همچنین نیز پسر انسان خواهد بود. چه کسانی برده شدن؟ چه کسانی نفهمیدن چه روی میده؟ چه کسانی بودن میخوردن، مینوشیدن، ازدواج میکردن؟ آیا اینها آدمهای خوب هستن یا گناهکاران؟ در اینجا در مورد گناهکاران صحبت میکنه، کسانی که میخوردن، مینوشیدن و نفهمیدن تا طوفان همه را ببرد. پس کسانی که توسط طوفان برده شدن شریران هستن، کسانی که در طوفان غرق شدن. در مورد اونها چنین گفته شده: همه این افراد که در طوفان غرق شدن و نابود شدن، نمیدونن چه روی میده، همه را ببرد. نوح میدونست چه روی خواهد داد. همچنین ظهور پسر انسان خواهد بود. آنگاه زمانی که پسر انسان بازگرده، دو نفری که در مزرعه می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. پس او که گرفته میشه دقیقا شبیه همون فردیه که با طوفان برده میشه. دو زن آسیاب میکنن، یکی گرفته میشه، به مجازات برده میشه، دقیقا این همون کسانی که در طوفان نابود شدن، و دیگری رها شود. این فرد که رها شده به مجازات کشیده نشده. دو زن آسیاب میکنن، یکی گرفته میشه و این زن شریره، به مسیح تعلق نداره، او به مجازات برده میشه و دیگری رها میشه، زیرا او یک ایماندار راستینه. پس بیدار باشید، زیرا که نمیدانی در کدام ساعت خداوند شما میآید. این آیات معناش دقیقاً متضاد با اون چی که مفسرین و کسانی که به رپچر اعتقاد دارن هست. زندگی روال عادیشو انجام میده، همچنان که در زمان طوفان نوح بود، و هر کس فهم میکنه فردا خواهد اومد، همون کاری رو انجام میدیم که براش برنامه کشیدیم، همون کاری که دیروز انجام دادیم، و یک باره و بدون انتظار پایان جهان فرا خواهد رسید برای افراد شریر، و ایمانداران مسیحی وارثین زمین خواهند شد. خوشا به حال فروتنان، زیرا آنها وارثین زمین خواهند شد. هیچ واقعه ای در تاریخ کره زمین روی نداده که به بزرگی و اهمیت طوفان نوح بوده باشه که قابل قیاس باشه با واقعه پایان جهان. همچنان که طوفان نوح واقعی بود و کل انسان‌های روی زمین رو نابود ساخت، روزی خواهد آمد که همه کسانی که در طغیان علیه خداوند زندگی می‌کنن و خیال می‌کنن زندگی به روال عادیش ادامه خواهد داشت، به مجازات برده خواهند شد، و کسانی که خداوند رو دوست دارن توسط فیض او از اونها محافظت میشه. این واقعه تاریخی روی خواهد داد، همچنان که واقعه تاریخی طوفان نوح روی داد. روزی که این واقعه روی خواهد داد. به این شکلی که ما باید طوفان نوح رو مطالعه کنیم. طوفان نوح نمادی است، الگویی است از روز مجازات و بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. تفاوتی که وجود داره در این است، تعداد بسیار بیشتری در روز بازگشت دوباره خداوند هلاک خواهند شد، در قیاس با 3 میلیارد. و همچنین خدای زنده رو ستایش کنید که تعداد بسیار بیشتری در روز بازگشت خداوند نجات خواهند یافت، در قیاس با 8 نفری که در طوفان نوح نجات یافتند. در کتاب مقدس ما میگه کسانی که نجات خواهند یافت تعدادشون بیشماره، تعدادشون حتی از ستارگان و آسمان و شنهای دریا بیشتره. و من اعتقاد دارم اگر کتاب مقدس رو درست بخونیم، میبینیم که تعداد کسانی که در بهشت هستن و نجات یافتن بسیار بیشتر از کسانی که هلاک میشن و به جهنم میفتن. به چه علت خداوند به این شکل کار میکنه؟ چرا 3 میلیارد نفر رو نابود میکنه به شکل دردناکی؟ به این علت که خداوند میخواد شمای مسیحی که نجات یافتید او رو ستایش کنید و دوست داشته باشید برای عدالت تغییر ناپذیرش. همچنان که او میخواد شما او رو دوست داشته باشید و پرستش کنید برای فیض و رحمتش به سوی شما. به این علتی که خداوند گناهکاران رو نجات میده. به این علتی که خداوند نوح رو نجات داد. به این علتی که خداوند در پایان زمان عده‌ای بسیاری نجات خواهد داد، تا اونها خدای زنده و حقیقی رو به خاطر فیض و محبت و رحمتش ستایش و پرستش کنن. آیا شما او رو دوست دارید به خاطر محبتش و فیضش؟ آیا شما او رو دوست دارید به خاطر اینکه او عده‌ای رو نجات خواهد داد، هرچند که هرگز شایسته رستگاری و نجات نیستن؟ میلیون‌ها نفر از اونها رو خداوند نجات خواهد داد. آیا خدای زنده رو دوست دارید؟ زیرا او خدای محبت هست. به علاوه او خدای عادلی نیز هست. خدایی که روزی جهان رو در آتش خواهد سوزاند. خدای عادل که شریران و گناهکاران رو روزی به دریاچه آتش خواهد افکند. میلیون ها میلیون از گناهکاران شریر رو خداوند این کار انجام میدید تا شمای مسیحی او رو پرستش و ستایش کنید، زیرا او خدای عادل هست. او رو برای عدالتش دوست خواهید داشت. شما خدای عادل رو دوست خواهید داشت به خاطر اینکه اون شریران رو در آتش جهنم تا به ابد لعنت خواهد کرد. ممکنه بگید خدای من کسی رو به جهنم نمی اندازه. ممکنه خدایی که شما بهش اعتقاد دارید این کار نکنید. اما تنها خدای زنده و حقیقی این کار رو انجام خواهد داد. اگر شما نمی خواهید به جهنم برید، باید توبه کنید و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارید. جهنم یک مکان واقعی هست و جایی که شما باید از اون گریزان باشید و شما نمیخواد فرزندانتون به جهنم بیفته. کلام خداوند رو جدی بگیرید. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده، برای شما صرفاً دو امکان وجود داره. یا او شما رو به جهنم خواهد انداخت به خاطر گناهانتون، و یا اینکه شما رو به حضور خودش و بهش خواهد پذیرفت علارغم گناهانتون. و سوال در اینجاست، آیا شما در محضر خدای زنده و حقیقی پارسا محسوب شده اید یا نه؟ آیا خدای زنده شما رو پارسا و بیگناه محسوب کرده یا نه؟ آیا اعلام کرده که شما در محضر او پارسا هستید یا نه؟ و شما رو به خانواده خودش پذیرفته بر اساس کار تمام شده خداوند ما عیسی مسیح که شما اون رو از راه فیض و از راه ایمان دریافت کرده اید و نه از طریق اعمالتون. پیام کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها یکی هست، یک پیام رستگاری، یک انجیل، یک بهش، یک راه و یک جهنم در انتظار افراد بی ایمان. و تمام آنچه که گفتیم حقیقت داره.